صفحه 994. ایپولیت در او نیروی شیطان را تشخیص می‌دهد که به هیئت راگوژین در آمده است. عبوس است و طعنه‌زن، ویرانگر است و خود نیز تباه می‌شود. رویای روتیل و ظهور شبح راگوژین در چشم ایپولیت با هم در می‌آمیزد. می‌نویسد: جایی که زندگی برای آزردن من صورت‌های چنین عجیب اختیار می‌کند، ادامه آن چگونه ممکن است؟ ظهور این صورت‌ها مرا خار کرده است. من نمی‌توانم به قدرتی ظلمانی تسلیم شوم که به شکل روتیل در می‌آید. یقین نهایی ایپولیت به لزوم خودکشی از اینجا پیدا می‌شود. اگر مرگ قانون زندگی است، پس هر کار خوب بی‌معنی است. هیچ چیز، حتی جنایت نیست که اهمیتی داشته باشد. چه می‌شد که به سرم بزند و هر کی را که دلم بخواهد بکشم؟ حتی نه یک نفر، بلکه 10 نفر را، و یک باره دادگاه هنگام دادرسی بلا تکلیف می‌ماند. اما ایپولیت ترجیح می‌دهد که خود را بکشد. پیوند روحی میان ایپولیت و راگوژین به این شکل ظاهر می‌شود. خودکشی کننده ممکن است جانی شود و به عکس. جوان به یاد می‌آورد: به او، یعنی به راگوژین، گفتم که با وجود اختلاف زیادی که میان ما وجود دارد، دو انتها به هم میرسند، زیرا ظاهراً ذهنش از این یقین واپسین من زیاد دور نبود. آنها از نظر روانی ضد یکدیگرند. ایپولیت جوانی مسئول است و از زندگی دست شسته است. ذهنش با مسائل مجرد مشغول است، حالان که راگوژین از تفکر گریزان زندگی می گریزد و تا گردن در آن فرو رفته است و در آتش سودا و حسادت می سوزد. اما از حیث حکمت نظری، انتحار کننده و آدم کش برادرانی تنی‌اند. هر دو قربانیان بی‌اعتقادی‌اند و هر دو در عرصه مرگ هم دستند. راگوژین خانه ای دارد با دیوارهای سبز رنگ که به زندان می ماند و ایپولیت جلوی دیوار خانه میر زندانی است و هر دو اسیر جانور خونخواری‌اند که نامش مرگ است. در اثر داستایوفسکی توضیحات ایپولیت جای مهمی دارد که سرکشی مرد اسیر زیر زمین را با سرکشی ایوان کارامازوف پیوند می‌دهد. سفر ما در راه‌های دیار ظلمت اینجا به پایان رسید. ساخت دوگانه این جهان را بررسی کردیم، یکی جنبه محسوس این جهانی و دیگری جنبه متافیزیکی آن جهانی. در سطح محسوس تصویر جامعه پترزبورگ را دیدیم. در پایان سال‌های 60، یا درست‌تر بگوییم در پایان 1867 و آغاز 1868، با چند خانواده روس، یپانچین، ایولگین، لیبدف، راگوژین آشنا شدیم. اهمیت اجتماعی تاریخی داستان در این بررسی آشکار شد. اما در سطح متافیزیکی داستان، ابله تصویر بحران غایی جهانی را رسم می کند که زیر نشانه اسب سیاه قرار دارد و به پایان خود اسب زرد نزدیک می شود. آدم هایی که از مسیح دور افتادند، مقهور قهر ملکی قدرتمند و هولناکند و این قهر تا پایان است که بر ما هنوز مشهول است ادامه خواهد یافت. هنر داستایوفسکی مثل هر هنر بزرگی نمادین است. رئالیسم تمثیلی او از پرده ظواهر در می گذرد و به ذات چیزها نفوذ می کند. بصیرت دوگانه نویسنده دورنمای خاصی پدید می آورد و داستانهایش را زیر پرتو خاصی روشن می سازد. این بصیرت دوگانه در پروراندن شخصیت قهرمان اصلی رمان، یعنی پرنس میشکین، با دقت بیشتری آشکار است. اول تصویر ظاهری قهرمان را بررسی میکنیم. جوانی 26-27 ساله بود، قامتی از میانه اندکی بلندتر و موی طلایی پرپشتی به رنگ کاه داشت و گونه هایش تو افتاده و ریشش تنک و اندکی نکتیز و تقریبا سفید بود. چشمانش درشت و کبود بود و نگاهی نافذ داشت و در این نگاه کیفیتی بود آرام و سنگین. حالتی عجیب که بعضی بینندگان به نخستین نگاه آن را به سر حمل می کنند. این پرنس آخرین فرد تباری کهن بود و در خردسالی یتیم و در روستا رشد کرده و از همان زمان به عارضه عصبی وخیمی مبتلا شده بود. یکی از دوستان ثروتمند پدرش، پاولش چف، او را به سوئیس نزد دکتر شنایدر نام فرستاده بود و ابله 4 سال آنجا مانده بود. همین که حالش بهتر شد، تصمیم گرفت به روسیه بازگردد، گرچه هیچ خویشاوندی جز خانم یپانچین که نسبت بسیار دوری با او داشت برایش نمانده بود. ما در کوپه قطاری که از ورشو به پترزبورگ می آید در نزدیکی های مقصد با او آشنا می شویم. لباسش به خارجیان می ماند. شنل گل و گشادی به تن داشت با کلاهی پهن لبه. درست از آن گونه که مسافران در اروپا در کشورهای دور در سوئیس یا مثلا شمال ایتالیا اغلب در زمستان بردوش می اندازند. بغچه بسته کوچکی در دست داشت که روی زانویش تکان می خورد. چیزکی در شال گردنی کهنه و رنگ رو رفته پیچیده. کفشایش تخت زخیمی داشت و زیر گتر پنهان بود و وصف صورت ظاهر پرنس با این عبارت پایان می‌یابد که اینها هیچ یک رنگ روسی نداشت. در روسیه هیچ کس را نمی‌شناسد. خانم یپانچی نسبت دوری با او دارد. پرنس حتی جایی ندارد که به آنجا وارد شود. او در میهن خود بیگانه است. پیش خدمت جنرال یپانچین از او می‌پرسد مثل اینکه به راه و رسم زندگی اینجا دیگر عادت ندارید. و پرنس جواب می‌دهد بله همینطور است. باور کنید تعجب می‌کنم که هنوز می‌توانم روسی حرف بزنم. ناشنایی پرنس با روسیه چند بار طی گفتگوی پرنس با یپانچین تکرار می‌شود. پرنس می‌گوید من 4 سال و اندی در روسیه نبودم و وقتی هم که روسیه را ترک کردم مشاعرم سر جایش نبود. همان وقت هم از راه و رسم زندگی چیزی نمی‌دانستم و امروز از آن هم کمتر. و بعد جای دیگری میگوید در حقیقت جنرال من تقریبا نه از عادات و رسوم روسیه چیزی میدانم نه از راه و رسم زندگی به طور کلی. وضع اجتماعی پرنس به دقت مشخص شده است. نجیب زاده روسی است و یک اروپایی از وطن وابریده و با هموطنان خود ناآشنا. او یکی از اعضای خانواده وسیع روشنفکران از یار و دیار واکنده و در خانه خود بیگانه است که نمونه هایش در آثار داستایوفسکی فراوانند. مثل آردینوف در خانوم صاحب خانه، فرانس در خواب دایی جان، آلیوشا والکوسکی در خفت کشیده و مظلوم، ورسیلوف در جوان خام و استفان تروفیمیوچ ورخابونسکی در شیاطین. این اشخاص در جهانی خیالی به سر میبرند، مثل آن آسایشگاه سوئیسی که میشکین 4 سال در آن به سر برده است و چون به درون جهان واقعی ما قدم میگذارند خود را در آن موجودی بی حاصل و بی دست و پا مییابند. در محیط واقعی ما جایی ندارند و با اندازه و اعتدال بیگانه اند. فرانس مینالد از اینکه حرفا و حرکاتش طبیعی نیست. من شیوه شایسته حرف زدن را نمیدانم. بلد نیستم اندازه نگه دارم. کلماتی به کار میبرم که با فکرهایم مناسب نیست و همین اسباب حقیر شدن آن افکار بلند میشود. این آدم ها مثل بیگانه هایند و غیر عادی و ناشی و مضحک مینمایند. اعتراف های ساده دلانه پرنس راگوژین و لیف دف را به خنده میاندازد و تبسمی ها میانه بر لب ژنرال یپانچین میآورد و دختران او را به طعنه برمیانگیزد. بی دست و پای پرنس مضحک است. او نمیداند در جمع چگونه رفتار کند، چنان که در مجلسی که به افتخار او برپا شده است گلدان نفیسی را میاندازد و میشکند و بی نهایت ساده دل است و ناشی. قواعد زندگی اجتماعی برای او درست نشده اند. مثل این است که از آسمان به میان آدم ها فرو افتاده است. در اطرافیان خود کنجکاوی برمی انگیزد و تعجب و گاهی خشم. بعضی او را احمق می شمارند و پارهی مکار، اما بیشتر ابلهش می دانند یا مجنون راه خدا. فرانس می بیند که میان مردم وصل این ناجوری است و از این حال رنج می برد. حالا می روم میان مردم، اما دور نیست که میان آنها کسل شوم و آزارم دهند. و در واقع نیز او در جهان ما پریشان است و افسرده. در کنسرت پاولوس کنار دختری که دوست دارد نشسته است و در فکر فرار است. دوست داشت به گوشه‌ای بگریزد و از اینجا دور شود و آنها را به حال خود بگذارد و آنها او را فراموش کنند. چه بسا لازم بود که فراموشش کنند. حتی بهتر بود که اصلا او را نشناخته باشند و اینها همه بیش از خوابی بیش نبوده باشد. ریشه بریدگی یعنی بیگانگی از مردم، گوشه‌گیری، پریشان حواسی. به یاد می آورد در سوئیس که بود دست‌ها را به سوی آسمان درخشان می گشود و می گریست. آنچه اسباب عذاب او بود این بود که جای خود را در میان اینها نمی یافت. مضمون بیگانگی بست می‌یابد. فرانس نه فقط میان مردم بلکه در طبیعت و در این جهان وصله ناهمرنگی است. حال روانی او به مشخص شدن جایش در جامعه کمک می‌کند. فرانس فقط یک نجیب زاده روس نیست که از خاکش ریشه‌کن شده باشد، بلکه همچنین خیال پردازی است که در جهان رویاهایش زندگی می‌کند و پیوندش با زندگی واقعی بریده شده است. دیوگنی پاولوویچ که اهل استدلال است در پایان داستان فرانس را به دروغگویی متهم می‌کند. میگوید او عشق به ناستاسیا فیلیپوونا را ابداع کرده و تکلیف ازدواج با او را از روی خیال بافی به خود تحمیل کرده است. به او توضیح می‌دهد که علت اصلی آنچه روی داده است طغیان اعتقادات روشنفکرانه بسیاری بوده است که شما تا امروز واقعی و طبیعی پنداشته اید. فرانس در سوئیس کتاب‌های بسیاری درباره روسیه خوانده است. شتابان به میهن خود آمده و به محض رسیدن دست به فعالیت زده است تا زن ستم‌دیده ای را نجات دهد. یوزنی پاولویچ می‌خواهد بگوید که فرانس اسیر مسئله آزادی زنان شده و خود را قهرمان یکی از آثار جورج ساند یا الکساندر دوما می‌پندارد و به باز دادن آبرو به زنی بدنام همت گذاشته است و ایفای این نقش از رمان بانوی کاملیا مد شده بود. اینها تمام حاصل حساسیت عصبی و شوق روشنفکرانه بوده است. به این ترتیب عقل عملگرا بر ابله نگونبخت داوری و او را محکوم می کند. او خیالباز و رویا پروری است که در رویا رویی با واقعیت کاملا شکست می خورد. فرانس میشکین جزء خیال پردازان است که در آثار پیش از محکومیت و دوران اسارتگاه داستایوفسکی نقشی دارند و بعد از تبعید قهرمانان یادداشت‌های زیر زمین و جنایت و مکافات شدند. ما با منگی، خیال پردازی، گوشه گیری و خلقونگی آنها آشناییم، اما در ابله ویژگی تازه‌ای بین آنها افسوده شده است. فرانس نه تنها در احوال خود غور می کند، بلکه می کوشد که شفا یابد. او به روسیه باز می گردد تا وطنش را بشناسد و با هموطنان خود درآمیزد و سرچشمه های زندگی را باز یابد و از این حیث با خیال پردازان پیش از خود تفاوت دارد. شش ماه در روسیه سفر می کند و متأثر از احساس هایی که در این سفر دلش را در خود غرق کرده است به پترزبورگ باز می گردد. در این سفر با دانشوری درباره مذهب بحث کرده است و نیز ماجرای مردی روستایی را شنیده است که وقتی سر دوستش را می بریده از خدا می خواسته که به خاطر مسیحش از تقصیر او بگذرد و سرباز مستی را دیده است که صلیب گردن خود را به 20 کاپک به او فروخته است و زنی روستایی را دیده است که به دیدن اولین لبخند طفل شیرخوارش به خود خواهش کشیده است و او یک بار دریافته است که اصل احساس مذهبی هیچ کاری با استدلال در اثبات خدا ندارد. این آگاهی را مدیون مردم روسیه است و نتیجه می‌گیرد که مهم این است که این حقیقت در دل روس‌ها روشن‌تر و سریع‌تر از همه جا تجلی می‌کند. فرانس عاقبت به مسیحی روسی معتقد می‌شود. خاک خود را یافته است و شوق تلاش دارد. به وجد آمده به راگوژین می‌گوید: باید کاری کرد پارفیون. باور کن در وطنمان در این دنیای روس باید کاری کرد. تماس با خاک میهن عشق به مردم را با رنگی عرفانی در میشکین بیدار می کند. او فلسفه مذهبی پدید می آورد و در شب نشینی خانه یپانچین با حرارت بسیار آن را تبلیغ می کند. ابلهی الکن ناگهان به صورت مبلغی بلیغ در می آید که با اصرار و تعصب ادعا می کند که کیش کاتولیک با مسیح و تعلیمات او کاری ندارد، بلکه طریق دجال را تبلیغ می کند و راه را برای الحاد هموار می سازد. روسیه مکلف است که در برابر الحاد غرب که همچون مرضی مصری شیوع می‌یابد به نام مسیح اصیل مبارزه کند. می‌گوید ما باید مقاومت کنیم و همین حالا مقاومت کنیم تا مسیح ما، مسیحی که ما پاک حفظ کرده این مسیحی که غربیان حتی نمی‌شناسند، علیه غرب پایداری کند. اسلاو دوستی پرنس به فکر نجات انسان از طریق آیین ارتودکس روسی مبدل می شود تا به روزهای فردا رستاخیز بشریت را شاید توسط تنها فکر روسی با خدا و مسیح روسی نشان دهد، تا ببینند که چه سلطان بزرگی و نیرومندی و راسترو و فرزانه و نرم خویی در برابر جهانیان حیرت زده برخواهد خواست. در این خطبه الهام آمیز غرور ملی بسیار نهفته است. نویسنده خود را در قالب قهرمان نرم خو و دیوانه خود قرار می دهد و عقاید خود را بر زبان او می گذارد. نتیجه گیری های پرنس که لیبرالیسم روسیه پدیده مرتجعانه است و شاید از لامانوسوف و پوشکین و گوگول که بگذریم نویسنده روسندیشی نداشته باشیم. نیز نظر خود داستایوفسکی است. این اندیشه ها همه تقریبا با همین عبارت از نامه های داستایوفسکی به مایکوف به درون داستان راه یافته است. اثر سخنان پرنس از آنجا که به نوجوای روسیه خطاب شده است اهمیت بیشتری می‌یابد. این طبقه با گرایش به جانب غرب مرتکب گناهی عظیم در قبال روسیه شده اند و نیز عظیم است خیانت زعمای کشور که پیوند خود را از خاک گسستند. اما آیا طبقه با فرهنگ به راستی ممکن نیست پشیمان بشوند و به پاکماندگان روسی باز پیوندند؟ آیا بهترین فرزندان روسیه در برابر نزدیک شدن دجال تکلیف رسالت تاریخی خود را باز خواهند شناخت؟ در سخنان پرنس زنگ نگرانی برای سرنوشت طبقه نوجوا و برای ایمان به رستاخیز محسوس است. صدای منقلب و از اشتیاق لرزان داستایوفسکی را می شنویم که به زبان پرنس می گوید من برای شما و همه ایمان نگرانم. آخرین پرنس از تباری کهنم و میان برگزیدگان نشستم. اگر حرف میزنم برای آن است که همه ایمان را نجات دهم. برای این است که طبقه ما بی حاصل تباه نشود و اثری از خود باقی بگذارد و همه چیز را ضایع نکند و پاک باخته در تاریکی ناپدید نگردد. چرا ناپدید شویم و جای خود را به دیگران بسپاریم در حالی که می توانیم در صف اول بمانیم و پیشوا باشیم؟ بگذارید در ردیف اول بمانیم، بگذارید خدمت کنیم تا مخدوم باشیم. این از تصویر عینی پرنس میشکین. این تصویر حاصل آن چیزهایی است که دیدنی است و محسوس. پرنس تصویر هنرمندانه خود داستایوفسکی است. داستان پرنس زندگی نامه روحانی نویسنده است. طفولیتی تاریک و خالی از شادی، شبابی پر از رویا و خیال پردازی، آرزه عصبی جانکاه با حمله های سر، 4 سال گذشت عمر بیرون از زندگی، 4 سالی که داستایوفسکی در اومسک گذراند و 4 سال اقامت پرنس در آسایشگاه سوئیس قرینه آن است. این دوران زندان برای نویسنده و قهرمانش هر دو یک دوران مشقت شدید روحی و ذهنی است و آمادگی برای شناختن روسیه. بعد از آن هر دو به میهن خود باز می‌گردند و اعتقاداتشان قوام دوباره می‌یابد. تجدید پیوند با مردم و رویارویی با مسیح روسی. چند دقیقه که داستایوفسکی روی سکوی اعدام در انتظار اجرای حکم ماند، واقعی است که در زندگی روحانی او اهمیتی کوبنده داشته است. طرح داستان به او اجازه نمی‌داد که قهرمانش را به روی سکوی اعدام ببرد، اما شرح مفصل این واقعه را بر زبان او می‌گذارد و او را وادار می‌کند که تمام جزئیات این مراسم سیاه را تجربه کند. خاطرات عشق داستایوفسکی به آپولیناریا سوسلووا، زنی که جاذبه مقاومت ناپذیر داشت، در ماجرای عاشقانه با ناستاسیا فیلیپوونا منعکس است و سرانجام پرنس را حامل افکار اسلاو دوستانه و مردم باورانه خود کرده است که مربوط به دوران سفرهای خارج است از 1866 تا 1870 است. داستان‌های داستایوفسکی تاریخچه روح اویند. آنچه در روح او می‌گذرد در این داستان‌ها به صورت اسطوره و نمادها، اشخاص، طرح و ترکیب به خارج منعکس می‌شود. آگاهی شخصی او به صورت جهان شمول نمایان می‌شود. اکنون می‌پردازیم به تصویر متافیزیکی یا آن جهانی پرنس میشکین، مردی که از این دنیا نیست، به دنیای تاریکی وارد می‌شود. انسانی حقیقتاً وارسته و از هر عیب پیراسته، به جهان وقاحت و آشوب در می آید. مبارزی فعال نیست که با نیروهای شیطانی در پیکار شود، قهرمانی تراژیک نیست که سرنوشت را به نبرد بخواند، او قاضی نمی شود و متهم نمی کند. اما همون ظهورش در عرصه سرنوشت ستیز انگیز است. یک تنه در برابر تمام دنیا قرار می گیرد، ساختار پویای داستان بر اساس همین رویارویی قرار یافته است. قانونمندی نفسانی شخصیت راست در برابر قانون جهان ظلمت می ایستند. در قلمرو حرص و کبر و کینه و شهوت، مردی وارد می شود مشتاق که جان خود را برای هم نوعش فدا کند و نه فقط با خود صمیمی است بلکه صاحب مناعت بسیار است. مردی است بی‌غرض و منصف و متواضع و مهربان و عفیف. در کوپه قطاری که او را به پترزبورگ می آورد، همسفران اتفاقیش راگوژین و لگدف او را مجنون راه خدا می شمارند و به او می خندند. او تمسخر آنها را نمی فهمد و با آنها هم خنده می شود و چون یپانچین می خواهد او را از خانه اش بیرون کند، نمی رنجد و خندان آماده رفتن می شود. آگلایا و آدلایدا او را خر می نامند و پرنس در خنده آنها هم صدا می شود. هر بار کسی به او اهانت می کند، او خود را مقصر می داند و توهین طرف را موجه می شمارد. گانیا دیوانه از خشم سرش فریاد می زند، ابله بیشعور. و پرنس به آرامی به او توضیح می دهد که من زمانی واقعا به قدری مریض بودم که می شد گفت بیشعورم. ولی حالا دیگر مدت هاست که شفا یافتم و به همین دلیل اگر کسی مرا در حضور خودم ابله و بیشعور بنامد، اصلا برایم خوشایند نیست. هنگامی که گانیا سیلیش می زند، او چهرهش را با دو دست می پوشاند و با صدای لرزان می گوید، وای که از این کارتان چقدر خجالت خواهید کشید. و کبر و خودکامگی آگلایا را با افتادگی و تسلیم می پذیرد و به حسد و کینه راگوژین با مهری برادرانه پاسخ می گوید و غرور آزرده ناستاسیا فیلیپوونا را با مهربانی و غمخواری آرام می کند. همه بر تشخص خود تأکید می کنند و طلبکارند و او خود را خار می شمارد و به همه بدهکار می داند. همه در پیشگاه پول کمرخم می کنند و او با دست بغچه حقیر و جیبی خالی از راه می رسد و از این کمبود بزرگ خود بی خبر است و چون ارثی به او می رسد و ثروتمند می شود، پولش را به دشمنان و آزارندگان خود می بخشد. همه جز حقوق خود چیزی نمی شناسد. جز او که فقط تکالیف و تعهدات خود را در نظر دارد و تقصیر خود را در قبال دیگران. دنیای ظلمت قلم روی تقلب است و پرنس صادق است و سری و تا حدی ساده لو. و این جوان نرم خوی بی‌آزار و همچون طفلی رنجور و بی‌دست و پا در اطراف خود جانها را به تلاطم می‌اندازد و سودا برمی‌انگیزد و رویدادهای بزرگ پدید می‌آورد. ضعفش نیروی شگرف می‌شود. قانون پرنس در کنار قانون دنیای فساد برقرار ماندنی نیست. برخورد آنها ناگزیر است، ستیز آنها از پیش مقرر است. مردمی که از خدا روی گرداندند واقعیت را از دست دادند. با اشباح محشورند و در خیال زندگی می‌کنند. روابط و رسومشان بر پایه قرار داده است. پرنس حقیقت است که با شدتی انفجارگونه به دنیای قلب و دغل وارد می شود. آدم ها همچون پروانه به نور مجذوبش می شوند و چنان که از دشمن از او گریزانند. می گوید تواضع نیروی مهیب است. حقیقت والا واقعیت پست را دفع می کند. حقیقت بر قلب غلبه می یابد. پرنس نرم خو با همان وجود خود جهان گناه را از پایه می لرزاند. راگوژین، ایولگین، لیفدف با سوادها و رذایلشان نمی توانند محبت خود را به او از کینه بپالایند. اصابت دو دنیای نور و ظلمت با سوء تفاهمی مضحک پیش بینی شده است. پرنس در اتاق انتظار ژنرال سر صحبت را با پیشخدمت او باز می کند، اما صحبتش صحبت مهمانی با پیشخدمت میزبانی نیست، بلکه صحبت یک آدم است با آدمی دیگر. نویسنده اشاره می کند به اینکه گفتگوی پرنس بسیار عادی بود، اما هرقدر عادی تر بود در آن وضع خاص مضحک تر به نظر می رسید و پیش خدمت با تجربه ناگزیر حس می کرد که آنچه میان یک آدم و یک آدم بسیار شایسته است میان یک مهمان و یک آدم سخت نابجاست. پرنس فقط آدم می بیند و آدم به معنی خدمتکار نمی شناسد و در نتیجه همه کارهایش به مهر بلاهت نشان می شود. پیش خدمت به هر دلیل که بود البته به کیفیتی خاص خود به پرنس علاقه مند شده بود. اما از سوی دیگر نسبت به او نفرتی بیچون و چرا احساس میکرد و نفرتش میل به خشونت در دلش بیدار میکرد. همه کسانی که با او آشنا میشوند همین رابطه دوگانه جاذبه و بیزاری و عشق و کینه را نسبت به او دارند. دنیای ظلمت به ضد کسی که حاضر نیست به قوانین آن گردن نهد خصمانه بسیج می شود. این داستان تراژدی داستان همین ستیز است که به تباهی شخص وارسته می انجامد. زندگی جنایت نشان که زیر سلطه شیطان جاری است در جنایت راگوژین تظاهر می کند. پرنس در همان آغاز کار اعلام می کند قتل مکن. در اتاق انتظار یپانچین ماجرای شخصی را به نام لوگرو برای پیشخدمت نقل می‌کند که در لیون اعدام شده بود و نتیجه می‌گیرد در کتاب مقدس گفته شده است قتل مکن. حالا چون از این حکم اطاعت نکرده ما هم نکنیم و او را بکشیم؟ نه، این درست نیست. مسیح خود از این عذاب و این احتضار حرف زده است. نه، هیچ کس حق ندارد با یک بنده خدا اینجور رفتار کند. او همین داستان را برای بانوان یپانچین نقل می‌کند و داستان مردی را که به روی سکوی اعدام رفته و آخرین لحظه بخشوده شده است به آن می‌افزاید. مثل این است که پرنس به راز مرگ چنان آگاه است که گویی خود آن را تجربه کرده است. ترس محکوم روی سکوی اعدام جسمانی نیست. او از پایان زندگی نمی‌ترسد. وحشتش متافیزیکی است. ترس از آینده‌ای است که بر او مجهول است. شیطان قتال روح آدم را با دیدار ورطه عدم وسوسه می‌کند. نه، این درست نیست. این گفتگوهای فلسفی میان کسی که تازه از راه رسیده با پیش خدمت و بعد با بانوان یپانچین عجیب می نماید. در ساحت متافیزیکی آغاز ستیز دو نیرو در آنها پیداست و این ستیز محور بنای داستان است. پرنس در آغاز داستان می گوید قتل مکن. اما راگوژین در پایان خون می ریزد و پرنس در ساحت اخلاقی شریک جرم اوست. ساختمان داستان بر اساس تناقض میان قانون پرنس است که می گوید نه، این درست نیست. و قانون جهان ظلمت که میگوید همه کار مجاز است. قهرمان داستان فقط حکم نمی‌کند که قتل مکن، بلکه راهی روحانی را تبلیغ می‌کند. با شخصیت و به طور کلی وجود خود پرده ریا را پاره می‌کند، خراب می‌کند به قصد اینکه بسازد. آدلایدا یپانچینا به تنه به او می‌گوید اینها همه فلسفه است، شما فیلسوفید و آمدید اینجا به ما درس بدهید. و پرنس با لبخندی جواب می‌دهد شاید حق با شما باشد، شاید من به راستی فیلسوف باشم و کسی چه می‌داند. شاید هم قصد داشته باشم که به دیگران تعلیم بدهم. بله، شاید اینطور باشد که شما می‌گویید. وقتی پرنس ماجرای مردی را که به مرگ محکوم شده بود نقل می‌کند، آگلایا به مسخره از او می‌پرسد: پس خیال می‌کنید خودتان بیش از دیگران از روی عقل و حساب زندگی می‌کنید؟ و پرنس با لبخندی آرام و حتی با کم‌رویی جواب می‌دهد: بله، این فکرم گاهی از ذهنم گذشته است. ابله فیلسوف از آب در می آید و مجنون راه خدا خود را برای تعلیم و تبلیغ آماده می کند. برگسیختگی میان دو ساحت محسوس و متافیزیکی به شدت تأکید شده است. در یکی پرنس ساده لوحی مستک است و در دیگری حکیمی اندرزگو. او در دنیای ظلمت کورمال کورمال حرکت می کند و سرگردان است. در رخت و همسرایی اشباح درمانده و سرگردان است، اما صاحب ذهنی اصلی است و بصیرت شهود برای تشخیص حقیقت. آگلایا در بخش سوم کتاب شخصیت دوگانه ابله را به غریزه در می‌یابد و می‌گوید بعضی می‌گویند که شعور شما، منظورم این است که گاهی بیماری ذهنتان را پریشان می‌کند، اما این درست نیست. من به حقیقت پی بردم و با بعضی برسران بگو مگو هم کردم، چون درست است که شما واقعا بیمارید. البته شما از این صراحت من نمی‌رنجید، چون من از دیدگاهی بلندتر از این جور ملاحظات حرف می‌زنم، اما در عوض شعور اصلی شما از همه‌شان بیشتر است، طوری که اینها در خواب هم نمیتوانند ببینند. چون شعور آدم دو جور است، یکی اصلی و آن یکی نه، غیر اصلی. این طور نیست؟ پرنس با شعور اصلیش به شهود دست میابد و جهان را در خدا میبیند. اما این شیرین کامی به قیمت رنج بسیار به او ارزانی میشود. روح پرنس همه رنج ها و استراب های آدم گناهکار مغضوب از بهشت رانده را شناخته است. او یتیمی است که پدر و مادری به خود ندیده و کس و کاری ندارد. ابلهی ترحم انگیز است که از برکت مهربانی مردی نیکوکار به امید علاج به سوئیس فرستاده شده است و در این دیار دور افتاده، در قربت آن روستای کوچک کوهستانی، همه تلخی‌های سرزمین ناشناسان و تنهایی و بی کسی را چشیده است و برای او، چنان که برای آدم از بهشت رانده، دنیا جز خار و گزنه ارمغانی ندارد و او مانند آدم پشت در بسته بهشت می نشست و می گریست. به یاد می آورد که چگونه دستهایش را به سوی کبود بیکران بلند می کرد و اشک می ریخت. آنچه او را عذاب می داد این بود که خود را با این دنیا بیگانه می یافت. این ضیافت پرنور و سرور را می دید و این جشن بزرگ و جاودان را که همیشه از کودکی در او اشتیاق برمی انگیخته و او هرگز به آن راه نداشته است و همه چیز راه خود را دارد. همه چیز راه خود را می شناسد و شادمان و ترانه خوان پیش می رود و با ترانه به منزل می رسد و فقط اوست که هیچ نمی داند و نه از کار و حرفهای آدم ها سر در می آورد و نه صداها را می شناسد و با همه چیز بیگانه است و مفرود است. و اینجا هنگامی که می گریست در حال حمله سر که سایه مرگ بود رنج می برد. نور شدیدی در روحش می دمید. دیدار بهشت بود که بر او نمایان می شد. آنچه او نمی دانست و با شعور غیر اصلی خود نمی فهمید به شکلی که هیچ انتظارش را نداشت به صورت مکاشفه عرفانی بر شعور اصلیش آشکار می شد. لحظه ای بعد با دهانی کفالود به خود می پیچید. حمله سرش آغاز می شد. داستایوفسکی محرمانه ترین و مقدس ترین حال خود را به قهرمان محبوبش بخشیده است و آن همین حالت خلسه و آرزه سر است که گاه به او دست می داد. اما ارزش روحانی این یک ثانیه سعادت تاب رو با چیست؟ آیا می شود بیماری را امتیازی دانست؟ فرانس میشکین به جای داستایوفسکی به این پرسش جواب می دهد. چه کار داریم که این تنش غیر عادی و معلول بیماری است؟ مهمان است که نتیجه آن احساس شیرینی که لحظه بیش نیست و بعد از حصول تندرستی در یاد می ماند و قابل بررسی است، نهایت تعادل و زیبایی است و احساس تناسب و آشتی و کمالی را در دل بیدار می کند که بی سابقه و ناشناخته و تصور ناپذیر است و والاترین پیوند با زندگی است که حاصل ستایش و نیاز است و خلصهی و است ناپذیر و ناب است. فرانس در مسکو به راگوژین گفته بود در این لحظه مثل این است که مفهوم عبارت عجیب و نامفهوم مکاشفه یوحنا که میگوید بعد از این زمانی نخواهد بود برایم روشن میشود. چه بسا که در لحظه نظیر همین بوده است که از فرط کوتاهی آب فرصت نیافته از کوزه واژگون محمد فرو ریزد، اما همین لحظه کوتاه به قدری طولانی بوده است که او توانست تمام عظمت و جلال مقام خدا را به نظر آورد. فرانس تناسب و نظمندی جهان را از راه تجربه می شناسد و به راستی مقام خدا و بهشت را پیش نظر آورده است. داستایوفسکی و قهرمانش در حالت خلسه به بنیاد خدایی جهان، آتش ذاتی و جاودانی که روح را زنده می دارد، پی بردند. در این نور کور کننده بدی و گناه می سوزد و همچون دود ناپدید می شود. وجود عالی بر وجود دون چیرگی می یابد. این تجربه عرفانی عمیق و اصیل اما ناقص بوده و تراژدی نویس و قهرمانش در همین نقص نهفته است. فرانس میشکین فلسفه خود و احساس خلسه‌وار خود را از جهان برای مردم ارمغان دارد. حرفایش جلالی رسالت گونه دارد. حالا به میان مردم می روم. اما می خواهد به مردم چه بیاموزد؟ و باز آگلایا است که به راز او پی می‌برد. او را به شه سوار بی‌نوای پوشکین شبیه می‌یابد که به آرمان خود ایمان داشت و کور و کر در راه آن جانبازی می‌کرد. می‌گوید در این ابیات معلوم نیست که آرمان شه سوار بی‌نوا به درستی چه بوده است، اما پیداست که هرچه بوده بسیار نورانی و ستودنی بوده است، زیبایی نام. و نتیجه میگیرد که شه سوار بی‌نوا همان دونکیشوت است، گیرم دونکیشوتی جدی و نه مثل مال سروانتس مزهک. این بصیرت که حاصل عشق است بر وجود پرنس حاکم است. او با تصویر نورانی بهشت به جهان تاریکی وارد می شود. او مسحور تصویر زیبایی ناب ازلی است و کجیها و فساد را نمی بیند و نمی خواهد ببیند. نیرو و ضعف او در همین است. او به آلدونسا گاوبنده گندیده زشت رو نگاه می کند و در او پرنسس دلسینه آی زیبا را می بیند و حق با اوست. تصویر خدا در افتاده ترین بندگان بیغشتر از همه جاست. اما در اینکه خود آلدونسا را نمی بیند خطا می کند. آلدونسا واقعیتی پست است، اما با همه پستی واقعیت است. پرنس معتقد است که اگر همه مردم بنا به حکم شعور اصلی خود رفتار کنند، یک بار خود را در بهشت باز خواهند یافت. کافی است بخواهند و چون خواستند بنیاد خدایی جهان را می بینند. به بیان دیگر نسیمی از بهشت به پرنس ساده‌لوح مقدس چنان که بر دونکیشوت وزیده است، آنها طعمکی از آن را چشیدند، اما راه رسیدن به بهشت پیدا نیست. هر دو صحبت از خلسه می کنند، اما راه رسیدن به خلسه آموختنی نیست و پرنس به زشترویان و اشرار می قبولاند که زیبا و نیکوکارند و به نگونبختان که خوشبختند. به جهان غرقه